نام کتاب رابطه، نویسنده محمد جعفر مصفا، بخش ده، صفحه 131. حسن هنوز بیدار نشده. هوا نسبتاً تاریک است و تا برآمدن آفتاب خیلی مانده. ارگانیزم احساس سرما می کند. آتش کردم و گرم شدم. اکنون در ارگانیزم هیچ نیازی احساس نمی شود و در بی نیازی است که ارگانیزم در مطلوب ترین وضعیت ارتباطی خود با هستی قرار دارد. وقتی نیاز نیست، ارگانیزم خود به خود وجود خودش را پذیرفته است. ذهن نه با آینده کاری دارد، نه به تغییر و نه حتی به تداوم وضعیت موجود می اندیشد. در بی نیازی ذهن غیر متعین است. فکرها و تصویرهایی که ابزار نیاز هستند، علت تعین ذهن می شوند و یک ذهن غیر متعین متصل به وسعت هستی است. همه چیز در یک فضای بی حد و مرز در حرکت است. در این وضعیت، انسان به وضوح سبکباری ناشی از فقدان آن بار ذهنی را حس می کند. حالا حسن هم بیدار شده و آمد. هوا روشن شده و چیزها دیده می شوند. در نگاه خود به اطراف ناگهان متوجه صحنه بدیعی شدیم. ده ها جوجه کلاغ در لانه های خود نشستند و مدام به این طرف و آن طرف سرک می کشند. مادرهایشان در جنب و جوش و تکاپوی غریبی هستند. درخت هایی که لانه ها برانها بنا شده به فاصله چند متر از یکدیگر در دره زیر دید ما قرار دارند. جوجه ها در لانه ها نشستند و همسایگان خود را می پایند. به نظر می رسد امروز اولین بار است که زندگی را تجربه می کنند. شگفت زده هستند. به نظر می رسد که انگار از این لانه به آن لانه با یکدیگر چیزی می گویند. شاید با نگاه و حرکت. مادرها لحظه ای آرام نیستند. مدام از این شاخه به آن شاخه و از سویی به سویی در پروازند و چیزی می آورند به دهان جوجه ها می گذارند، زیر بالشان را می گیرند و حرکت هایی می دهند. شاید مشق پرواز می دهند. جوجه ها گاهی هم با شگفتی ما را نگاه می کنند. لابد به نظرشان موجودات غریب و عجیبی می رسیم. قلقله عجیبی در جریان است و رابطه به معنای صحیح یعنی درک تمام عیار این قلقله. حسن، زیبایی را حس می کنی یا نیمی از حواست پیش مبل خالجان است؟ عجوزه می گذارد یک دله در این صحنه بدیع باشی، در این سکوتی که حتی قیل و قال این پرندگان مخل و مانع آن نیست؟ حسن، حیف که تیر و کمان زمان بچگیم را دیگر ندارم. مصفا، البته قصدت از این حرف شوخی است، ولی فکر می‌کنی خشونت و بیرحمی که در ما هست شوخی است؟ نه، فکر می‌کنی در کور کردن و به بند کشیدن اصالت عزیز خودت فاجعه‌ای کمتر از بی‌خانمان کردن این جوجه کلاغ‌ها وجود دارد؟ حسن، سعی کن تا نشأه سکوت را تجربه کنی، نه سکوتی که ممکن است در بیرون باشد یا نباشد. منشأ سکوت به معنای واقعی درون خود توست. اگر درونت ساکت باشد، هیچ عامل برونی نمیتواند آن را برهم زند. چرا فکر اینقدر بر ذهن ما هجوم میآورد و در آن قیل و قال و شلوغی برپا میکند؟ چرا زندگی در سکوت و بی‌لفظی اینقدر برای ما دلهره آور است؟ ببینیم علت این امر چیست؟ می دانیم که هویت فکری یک پدیده منقطع و غیر مستمر است. یک حالت روانی نیست تا مستمر باشد. لفظ و تصویر است و استمرار در مورد لفظ و تصویر معنا ندارد. حالان که جامعه‌ای که ضرورت هویت را بر ما القا کرده است، آن را به عنوان یک ضرورت همیشگی القا کرده. من نمیتوانم الان صاحب هستی و هویت باشم و لحظه‌ای بعد نباشم. برای حل این مسئله مثل همه زمینه‌های دیگر فکر وارد عمل می‌شود و نمی‌گذارد ما این موقتی بودن را حس کنیم. به این ترتیب که هر تصویر را هزارها بار در ذهن زنده و تکرار می‌کند و این تکرارها به ما نوعی تصور مستمر بودن هویت می دهد. جوشیدن و قلقل دائمی فکر در ذهن به این دلیل است. زندگی در سکوت، در غیبت فکر و لفظ و تصویر برای ما دلهره آور است. ما یک دنیای لفظی، فکری و تصویری از خود ساخته ایم و اکنون احساس می کنیم که اگر ساکت و بدون لفظ بمانیم، آن دنیای درونی که هستی ما را تشکیل می دهد، وجود ندارد. اگر خوب دقت کنی، می‌بینی حرف‌های ما به هر شکلی که باشد، جنبه اتوبیوگرافی دارد. یعنی ما به وسیله حرف‌هایمان شخصیت خود را توضیح می‌دهیم، معرفی و عرضه می‌کنیم. وقتی من برای تو تعریف می‌کنم که مثلا از فلان شخص، از فلان رژیم، از فلان ایدئولوژی، از فلان صفت یا حتی از فلان غذا خوشم می‌آید یا نمی‌آید، در حقیقت دارم نوعی شخصیت خودم را برای تو توضیح می‌دهم و به تو معرفی می‌کنم. هیچ فکر و لفظی در ذهن ما نمی‌جوشد که به شکلی در ارتباط با شخصیت و در خدمت آن نباشد. حتی حرف های ظاهرن بی ارتباط با شخصیت. وقتی من میگویم سرم درد میکند، خستم، شاد یا افسردم، در واقع دارم زنده بودن خودم را به خودم و به تو یادآوری میکنم. یک روز در آمریکا پیرمردی را دیدم. زمین خورده بود و خون از سرش میامد. چشمش بسته بود و دهانش باز. رنگش پریده بود مثل میت. یکی از تماشاچی‌های صحنه از دیگری پرسید مرده است. پیرمرد که تا آن وقت مثل مرده بی حرکت افتاده بود و حرف نمی‌زد، یک مرتبه تکانی به خودش داد. سرش را بلند کرد، چشمش را باز کرد و وحشت زده گفت نو، یعنی نمردم. مثل اینکه خودش تا قبل از اینکه حرف بزند از زنده بودن خودش خاطر جمع نبوده. نمی را که می گویم تمرین کن، شاید برای تحقق سکوت مفید باشد. تا به حال دقت کرده ای ببینی خواستگاه کلمات کجاست؟ الفاظی را که ادا می کنیم در کجا ساخته می شوند و از کجا بر می خیزند؟ همین الان این موضوع را پیدا کن. یک کلمه را بساز و هنگام ساختن آن توجه کن که در کجا ساخته می شود. حسن: مثل اینکه کلمات در زیر زبان ساخته می شود. مصفا: یک کمی بیشتر دقت کن. به نظر من هم در همین حوالی ساخته می شوند. انگار در بیخ گلو و زیر زبان، در حوالی بالای برآمدگی که در گلو هست. حسن: مصفا، مثل اینکه همین طور است. و به نظرم توجه به این موضوع از توجه به موضوعهای دیگر از قبیل مغز و قلب آسانتر و عملی تر است. مصفا: پس امروز سعی کن برای مدتی طولانی این لم را تجربه کنی. دنباله بحث مقایسه را می‌گذاریم برای شب. باز هم برویم به موضوع مقایسه. در مقایسه کیفیتی نهفته است که منجر به خودمرکزیت، خودمهمبینی یا خودعزیزبینی می‌شود. و خودمرکزیت منشأ بسیاری از رنج‌ها و مسائل و از همه مهمتر مانع بسیار بزرگی است در طریق شناخت و رهایی. نحوه رفتار و برخورد پدر و مادر و نزدیکانی که در تماس با کودک هستند، طوری است که هر کودک فکر می‌کند مهمترین، عزیزترین، قابل توجه‌ترین و ممتازترین موجود عالم خلقت شخص اوست. مثل اینکه انگشت‌های نامرئی در کودکی هر یک از ما را به خودمان نشان می‌دادند و این طور القا می‌کردند که این فرد غیر از بقیه افراد است. این فرد به خصوص باید یک چیز استثنایی و ممتاز باشد. وقتی پدرم به من می‌گفته است درس بخوان تا حمال نشوی، اولا ذهن مرا درگیر مقایسه کرده است. حمال را در مقابل رئیس و دکتر و مهندس قرار داده است. ثانیاً به من القا کرده است که حمال بودن حق تو نیست. حق تو مهندس و دکتر است. وقتی من با احمد زورآزمایی می‌کردم و از او شکست می‌خوردم و پدرم به من می‌گفته است چه بچه بی عرضه‌ای، آیا معنایش چیزی جز این بوده است که ارزش با عرضگی حق من است نه احمد؟ وقتی مقایسه در کار باشد، بالاخره یکی با عرضه است، یکی بی عرضه. اگر من به خصوص یک دردانه ممتاز و استثنایی نیستم، بگذار ارزش با عرضه بودن نصیب احمد شده باشد. چرا حتما باید نصیب من بشود؟ اگر برای جامعه حمال هم لازم است و همه کس نمیتواند دکتر و مهندس باشد، چرا مهندسی حق من است و حمالی حق تو؟ ممکن است بگویی هر پدر و مادری مسئول خوشبختی فرزند خودش است. پدر من باید وسیله تربیت و سعادت مرا فراهم کند. پدر تو هم همین مسئولیت را در قبال تو دارد. درست، ولی باز هم جواب آن سوال داده نشده است. همه پدرها تمام تلاششان را به کار می‌برند تا فرزند آنها دکتر و شاگرد اول بشود، ولی واضح است که همه نمی‌توانند دکتر و شاگرد اول باشند. بعد از همه تلاش‌ها بالاخره یکی دکتر و شاگرد اول شده است و یکی حمال. سوال این است که چرا دکتری و شاگرد اولی حق من است و حق تو نیست؟ گذشته از این، بگذار واقعیت را نگاه کنیم. آیا رابطه پدر و مادرها با بچه ها واقعا رابطه ایست که در آن تربیت و اصلاح مطرح است؟ نه، آنها تحت عنوان تربیت دارند آن میراث شوم را به ما منتقل می کنند. اینطور نیست که پدر من دید روشن و دقیقی از تربیت صحیح داشته باشد و حالا بخواهد مرا با آن دید صحیح تربیت کند. رابطه اصلا جنبه تربیت ندارد، جنبه انتقال شخصیت دارد. او میخواهد سوای آنچه من هستم، قوز ذهنی خودش را بار ذهن من هم بکند. ماهیت رابطه انتقال این قوز است، انتقال شخصیت است، نه تربیت. وقتی میگوییم انگشت‌های نامرئی مدام ما را به خودمان نشان می‌دادند و القا می‌کردند که این موجود سوای بقیه موجودات و یک دردانه ممتاز و استثنایی است، و آن معنا نیست که اصالت ما مورد نظر بوده است. انگشت‌ها متوجه شخصیت ما بوده است. و یکی از مصیبت بارترین تغییراتی که در هسته وجودی ما حادث شده این است که علاقه و توجه من را از اصالت خود سلب بر روی شخصیت متمرکز کردند. ما را اسیر خود مرکزیت کردند. اما کدام مرکز؟ مرکزی که کمترین ارتباطی با اصالت ما ندارد. بیگانه ای را به نام شخصیت در ذهن ما نشاندند و او را عزیزترین، ممتازترین و استثنایی ترین پدیده خلقت به ما معرفی کردند. در واقع یک مشت الفاظ و تصاویر و تعابیر را به جای اصالت ما نشاندند. آن را بسیار عزیز به ما معرفی کردند و تمام زندگی ما را وقت رسیدگی به همین تصاویر کردند. این فاجعه نیست؟ و حالا به بعد دیگر موضوع توجه کن. وقتی میگوییم شخصیت ما را یک موجود ممتاز و استثنایی به خودمان شناسانده اند، به این معنا نیست که حتی با همین شخصیت بیگانه هم واقعا در خور یک شخصیت عزیز، محترم و ممتاز و استثنایی رفتار کرده باشند. حرف و انتظارشان این بوده است که تو باید یک شخصیت ممتاز و استثنایی بشوی، نه اینکه همکنون هستی. پدرم به من می گفته است حمال در شأن تو نیست که همبازی بچه گاوچرانها باشی. از یک طرف تصویر یک حمال را به ذهن من می داده است، از طرف دیگر انتظارش این بوده است که این حمال باید متشخص بشود، نباید هم شأن گاوچرانها باشد. جامعه هرگز ما را به خاطر آنچه بوده ایم قبول نداشته و نپذیرفته است. همیشه به شرط چیز دیگری شدن می توانسته ایم مقبول جامعه باشیم و این چیز دیگری شدن هرگز پایانی نداشته است و این بدان معناست که ما هرگز و واقعا مقبول جامعه نبوده ایم و نمی توانسته ایم باشیم. در صورت چیز دیگر شدن، باز هم باید چیز دیگری می شده ایم تا مورد قبول باشیم. تو فکر می کنی چرا همکنون ما هرگز وضع موجود خود را قبول نداریم؟ چرا همیشه فکر می‌کنیم چیزی که هستیم موقتی است؟ در آن نقصی هست که در آینده باید آن را تبدیل به چیز دیگری کرد. چرا همیشه شخصیت خود را عبارت از چیزی می‌دانیم که بعداً خواهیم شد؟ زمینه این جریان را از کودکی در ما ایجاد کردند. در کودکی از یک طرف ثقل هستی ما از درون خودمان بریده و وابسته به قضاوت و تأیید دیگران شده است، از طرف دیگر آنها هم هرگز شخصیت ما را در وضع موجودش قبول نداشتند. وضع ما از اول طوری بوده است که همیشه به جامعه بدهی شخصیتی داشته ایم و این بدهی پایان ناپذیر بوده است. به این دلیل است که ما هر جا باشیم، آنجایی نیست که می باید باشیم. همانطور که برایت توضیح دادم، هویت فکری ماهیتاً یک پدیده غیر مستمر، منقطع و موقتی است. علاوه بر ماهیت خودش، جامعه هم از طریق نپذیرفتن آن، بعد دیگری از موقتی بودن به آن می دهد. این است که سراسر زندگی ما در تمام زمینه‌های کیفیت معلق، مشروط و موقتی بودن پیدا می‌کند. احساس من همیشه این است که این ثروت، این سواد، این مقام، این خوشبختی و آرامش آن نیست که بعداً باید تحقق یابد. حتی در مورد خودشناسی هم می‌گویم این شناخت آن نیست که بعداً باید پیش بیاید. به همین دلیل است که تو هی میگویی دیگر چه کتابی بخوانم؟ آیا شب صحبت نمی کنی؟ آیا فردا بهتر نخواهم شد؟ بپردازیم به ابعاد دیگر مسئله. پدرم از یک طرف مرا دردانه خلقت به خودم شناسانده و گفته است این ارزش‌ها و جوایزی که در سفره زندگی چیده اند حق توست. از طرف دیگر خودش به شکل‌های مختلف پایم را در طریق حرکت به سوی همان ارزش‌ها بسته است. ارزش باهوش بودن، با عرضه بودن، زرنگ بودن و متشخص بودن را در یک قله موهوم نهاده است و به من القا کرده است که آنها حق تو هستند. ولی رفتار خودش با من در جهت عکس آنها بوده است. به شکل‌های مختلف مرا از خودش و از زندگی ترسانده است و در این حال با شلاق مقایسه به جانم افتاده است که باید شجاع‌تر از احمد و تقی و نقی باشی. تواضع را به عنوان اخلاق نیک به من شناسانده است، ولی از همین تواضع برایم من ساخته است و منیت با تواضع جور در نمی آید. تشخص و برازندگی را به صورت ارزش‌های مطلوب به من معرفی کرده است، ولی رفتار خودش با من طوری بوده است که تصویر یک موجود حقیر و ناقابل از خودم پیدا کردم. جامعه به شکل‌های مختلف پای مرا بسته است و با شلاق مقایسه به جانم افتاده است که باید حرکت کنی. با پای بسته حرکت کردن نیز معنا و شمول وسیعی دارد. مثلا ما مدام به تغییر می اندیشیم، می خواهیم چیز دیگری جز آنچه هستیم باشیم. ولی در این حال حرکت در عادتگونگی ما را در یک فرم و قالب خاص می خوب کرده است. هیچ حرکت ما به علت بسته بودن به زنجیر عادت کیفیت نو بودن ندارد. همش تکرار است، تداوم زنجیر است. و من در این جریان واماندم. نتیجتاً وضع فعلیم اینطور است که ارزش باهوش بودن، با عرضه بودن، شجاع بودن، خوشبخت بودن و همه جوایز اجتماعی را حق استثنایی خودم می دانم. حالان که تصور می کنم همه اینها نصیب دیگران شده است. دیگران که هم رقیب من هستند و هم حقی بر آن جوایز نداشتند. در این صورت می توان درک کرد که چه یأس و حسرت و نفرت و تلخی و خودخواهی و بدخواهی عمیقی در وجود من لانه کرده است. اگر جامعه همه محرومیت ها را بر من تحمیل کرده بود، ولی لااقل مرا دردانه خلقت به خودم معرفی نکرده بود، تحمل رنج ها و محرومیت ها چندان آزاردهنده نبود. درد من این است که ارزش‌های اجتماعی را حق خودم می‌دانم، ولی می‌بینم تو آنها را غصب کرده‌ای. یکی از دلایلی که وانهادن هویت فکری را مشکل می‌گرداند چنین جریانی است. مثل اینکه باطنمان اینطور می‌گوید: حالا حق مرا غصب می‌کنید. بالاخره یک روزی، روزی که به یک شخصیت مجلل دست یافتم، به شماها حالی خواهم کرد که جوایز شخصیتی حق کی بوده است. چیزی در این مایه‌ها در ته ذهن ما نهفته است و همین جریان است که نمی‌گذارد دست از سراب شخصیت برداریم. علت این که ما سر در لاک خود فرو برده ایم و جز آن هیچ چیز دیگر را نمی بینیم، علت این که لاینقطع هوش و حواسمان پیش آن است، این است که همین لاک را از کودکی هم به عنوان هستی ما به ما معرفی کردند و همان را به عنوان یک هستی ممتاز و استثنایی معرفی کردند. همکنون من و تو و میلیون ها انسان دیگر رنج هایی داریم، ترس ها و حسرت ها و حقارت هایی داریم، ولی چطور است که تو شب و روز ماتم رنج ها و حقارت ها و مسائل خودت را گرفته ای و نسبت به میلیون ها انسان دیگر بی تفاوت و بی اعتنایی؟ علتش این است که از کودکی در هر رفتار و رابطه ای انگشت های نامرئی را متوجه خودت می دیده ای که تو را به خودت عزیزترین و قابل توجه ترین موجود خلقت نشان می دادند، نه دیگران را. علت این که بارها روی دید اوئیت تکیه کرده ام این است که می خواهم دید خود مرکزیت و خود عزیزبینی را از بین ببرم. بزرگترین مانع انسان در طریق شناخت و رهایی خودمرکزیت است. اگر من ساختمان روانی خود را آنطور نگاه می کردم که مال تو یا دیگری را نگاه می کنم، در لحظات کوتاهی تمام چیزهایی را که در خود پنهان کردم و چشمم را بر آنها بستم یا آنها را توجیه کردم برایم روشن می شد. همه آنها در یک لحظه از تاریکی های ذهنم بیرون می آمد و در روشنایی قرار می گرفت. در آن صورت می دیدم که این همه سال من اشباحی را به عنوان نقص ها و زشتی ها در خود پنهان نگه داشته بودم. چرا من می توانم تو را بهتر از خودم بشناسم؟ علتش این است که نسبت به تو علاقه‌ای ندارم. تو مهم نیستی، من مهمم. چون من مهمم نباید حقارت، ترس، ناتوانی، ناخوشبختی، حساسیت و رنج داشته باشم. حالان که دارم، تصور میکنم دارم. بنابراین باید چشمم را بر آنها ببندم، آنها را کرخت کنم، به لفافه هایی بپیچانم تا دیده نشوند. آقایی میگفت من یک روز در پارک گردش میکردم. ناگهان چشمم به پسر و دختری افتاد که زیر درختی پهلوی هم نشسته بودند. در اولین لحظه نگاه دختر را شناختم. یکی از بستگان نزدیکم بود. بلافاصله چشمم را از آنجا که آنها نشسته بودند برگرفتم و دیگر جرأت نکردم با آن سمت نگاه کنم. احساس و فکرم این بود که خدا کند اشتباه کرده باشم. امیدوارم اشتباه کرده باشم. کم کم مغزم دچار خستگی و منگی شدیدی شد، به طوری که صحنه ای را که دیده بودم برایم یک وضعیت مات و غیر روشن پیدا کرد. گاهی دلم می‌خواست یک بار دیگر با آن سمت نگاه کنم، گاهی برای لحظات کوتاهی هم نگاه می‌کردم، اما نگاه هم زیر چشمی و نیم نگاه بود. جرأت نگاه خیره و صریح نداشتم. حسن، این واقعه دقیقا نماینده وضع روحی ماست. اگر در اولین نگاه آن آقا دیده بود که آن دختر یک دختر غریبه است، نگاه و رابطهش با صحنه طور دیگری می شد. خیلی صریح و روشن صحنه را می دید. ذهنش تیره و خسته نمی شد، بلکه به جولان در می آمد و حتی چیزهایی را هم که ندیده بود مجسم می کرد. مثلا مجسم می کرد که آن پسر و دختر چه نوع رابطه ای دارند، چه حرف های عاشقانه ای بینشان رد و بدل شده است و چه کارهایی کردند. علت این که لحظه ای بعد از اولین نگاه همه چیز مات و مبهم می شود احساس تعلق است. بر ما و تعلقات ما نباید آسیب و نقصی وارد بشود. اگر شد، تحمل آن به قدری مشکل است که باید چشممان را بر آن ببندیم و این به خاطر خود مرکزیت است. از نظر آن آقا مهم نیست که خواهر دیگری مرتکب ننگ و بی‌عفتی بشود. مهم این است که خواهر و بستگان او نباید بشوند و اگر شدند باید چشمش را بر واقعیت ببندد. اگر ما عمیقاً درک کنیم که هویت فکری در ما پدیده است بیگانه، پدیده است که ارتباطی با اصالت ما ندارد و به چشم او یعنی به چشم بیگانه ای آن را نگاه کنیم، در یک لحظه تمام ابعاد و پنهانی ها و ناروشنی های آن بر ما روشن خواهد شد. درست مثل وقتی که آن آقا آن دختر را به صورت غریبه‌ای نگاه کند، نه به صورت قوم و خیش من. وقتی تو دردانه را با دید او نگاه کنی، اولین چیزی که بر تو روشن می شود این است که چنان پدیده‌ای اصلا وجود ندارد. تا زمانی که هویت فکری را متعلق به خود می دانسته ای، از جمله واقعیت هایی که چشمت را بران می بسته ای و نمی خواسته ای ببینی، درک ذهنی بودن کل ساختمان است. آن پسر میل ندارد باور کند، ببیند که با دو تا کلمه و کمربند و کلاه سرهنگی او سرهنگ نشده است. ولی در دید اوئیت این واقعیت را به وضوح می‌بینی و احساس می‌کنی که یک مشت تصاویر و الفاظ تحت عنوان حقارت، بی‌عرضه و غیره در فضای ذهنت بدون هیچ پایگاهی معلق مانده است. مثل اینکه از یک خواب 20-30 ساله بیدار می‌شوی و به بازی‌های گذشته خودت خنده‌ات می‌گیرد و در وضع جدید حتی به گذشته خودت اسف نمیخوری. نمیگویی کاش زودتر به رهایی رسیده بودم. احساس خود به خودیت اینطور است که انگار از یک زمان بی زمان اینطور بوده ای، در وضع جدید و تا ابد هم خواهی بود. یکی از کارهای مفید این است که همیشه چند آگاهی اساسی را با هم در ذهنت زنده نگه داری. مثلا این یک آگاهی اساسی است که ترسی وجود ندارد، گرگ رفته و دیوار مانده است. این یک آگاهی اساسی است که آنچه در تو ضربه می‌بیند و تو اینقدر نگران آن هستی، چیزی جز یک فکر، یک لفظ و تصویر اعتباری نیست و عرف و قرارداد آن را به عنوان هستی روانی تو به تو القا کرده است. این یک آگاهی اساسی است که نیاز در تو یک نیاز واقعی نیست. این یک آگاهی اساسی است که فکر مدام در ذهن تو می جوشد تا چیزی را حفظ کند که آن چیز هیچ نیست. هیچ موضوع واقعی ندارد جز همین فکری که هم‌اکنون در ذهن تو جریان دارد. نکاتی که گفتم برایت روشن است؟ حسن: به نظرم روشن است. این نکته آخری خیلی جالب است که میگویی هیچ چیز وجود ندارد جز یک فکر. مصطفا: بله حسن، همزمان با زنده شدن یک فکر در ذهن، توجه کن به این که نیازی که در پشت آن فکر نهفته است و محرک آن است، خودش یک فکر دیگر است. توجه داشته باش که یک فکر دیگر است بیان دقیقی نیست. فکر فکر است، فکر دیگر معنا ندارد. احساس گرسنگی یک نیاز است و فکر وسیله رفع آن نیاز. اما در مورد کار ما مثل این است که گرسنگی و فکر یک چیزند. خود فکر هم گرسنه است و هم وسیله رفع خودش. حسن: مصطفا، تو میگویی افراد میل دارند چشمشان را بر ضعف‌ها و نقص‌های خود ببندند. پس این که بعضی ها به روانشناس مراجعه می کنند و نقص های خود را برای او بازگو می کنند چه انگیزه و علتی دارد؟ مصطفا: این که همه نقص ها و زشتی های شخصیت خود را بازگو نمی کنند، نقص هایی را مطرح می کنند که در صورت رفعی تواند نمای خوبی به شخصیت آنها بدهد. مثلا می گویند من خجالتیم، نمی توانم در یک جمعی ابراز وجود کنم، ارادم ضعیف است یا ترسوام. و منظورشان از ترس فقط جلوه و بعد خاصی از آن است. بودی که مانع به جلوه درآوردن یک شخصیت خوشنما می شود. آیا کسی که به روانشناس مراجعه می کند و می گوید من ترسو هستم، نسبت به عمق و وسعت ترسهای خود آگاهی دارد؟ نه، او فقط دیده است که تو در فلان مورد واکنش خاصی از خودت نشان داده ای و جامعه اسم آن را گذاشته است شجاعت یا ابراز وجود. حالا آن شخص میگوید چرا دیگران یکی از ارزش‌های خوش جلوه را داشته باشند و من از آن محروم باشم. او با این دید به روانشناس مراجعه میکند. حسن: مصفا، علت استراب چیست؟ من همیشه دلشوره دارم، چرا اینطور است؟ مصفا: مهمترین علت استراب مشروط و معلق بودن شخصیت است. تو به شرطی احساس شخصیت می‌کنی که چیزی بشوی که اکنون نیستی و برای آن چیز شدن هم موانع درونی در تو وجود دارد و هم موانع برونی. در یک رابطه گرگانه، مگر دیگران می‌گذارند همه ارزش‌های اجتماعی گیر من و تو بیاید؟ من تمام تلاشم را به کار بردم تا از مونتاژ و وصل پینه این نظریه و آن نظریه کتابی بنویسم، ولی فردا میبینم تو همین کار را رندانه تر و زرنگانه تر از من کرده ای. تازه به فرض قاپیدن جوایز، تو فکر میکنی خلأ درونی من پر شده است؟ نه، اینها فقط مسکنهای موقتی است. به دلیل مقایسه، به دلیل تضاد، به دلیل اینکه آنچه حاصل کرده ام مورد نظر من نبوده است، بلکه تعبیر آن به کار شخصیت من می‌خورد و چون تعبیر چیزی جز یک لفظ و تصویر نیست، من هرگز از معلق بودن خارج نمی‌شوم. هرگز احساس رسیدن و بی‌نقص بودن نمی‌کنم. هرگز احساس پر بودن نمی‌کنم. استراب ناشی از این است که ما نمی‌دانیم آنچه طرح‌ریزی ذهنی کرده ایم تحقق می‌پذیرد یا نه، و چون زمان طرح‌ها هم نامشخص است و هم پایان نایافتنی، استراب یک امر همیشگی است. تمام زندگی ما کیفیت از اینجا تا آنجا دارد. از اینجا تا آنجا یعنی فاصله‌ای که در آن باید یک خلأ را پر کنیم. احساس ما این است که در مقابل خود یک گودال عمیق و یک دره داریم که باید آن را پر کنیم. فاصله یعنی از اینجا تا آنجا چنین دره است. استراب حاصل تجسم این دره است، حاصل زمان است، یک زمان بسیار مشکوک. و یکی از دلایل عادتمندی زندگی ما این است که نمی‌خواهیم خود را در آن خلأ، در آن دره و فاصله مشکوک و نامشخص رها کنیم. عادت یعنی این که انسان خودش را در یک ظرف، در یک حصار ذهنی از قبل تجربه شده فرو ببرد و در آن ظرف آن فاصله مشکوک را طی کند. اگر توجه کنی می‌بینی نیمی از زندگی و رفتار و فعالیت‌ها و مشغولیت‌های ما برای فرار از زمان است، برای چشم بستن بر آن فاصله و دره است، برای پر کردن زمان است. و می‌بینی که انسان چه موجود گول و گنگی شده است. یک خلأ، یک دره و فاصله را ذهن خودش آفریده است. حالا همان ذهن باید حیله ها و تدابیری ابداع کند تا آن فاصله را نبیند. مشغولیت های دائمی که ما برای خود می آفرینیم به خاطر این است که وقت زیادی داریم، وقتی که عین دلهوره است. تو 10 دقیقه وقتت را به کشیدن یک سیگار می گذرانی. همین که تمام می شود احساس می کنی که بیکاری. وقت و زمان اضافی و زیادی در پیش داری. بنابراین بلا فاصله مشغولیت دیگری برای خودت می آفرینی. مثلا 2 ساعت به سینما می روی. وقتی تمام می شود باز احساس می کنی وقت اضافی داری. بنابراین شروع می کنی با خودت به حرف زدن و طرح‌های ذهنی ریختن تا آن وقت را پر کنی. و واضح است که همه آن طرح‌ها مربوط به آینده است. در این صورت در واقع تو به وسیله یک طرح داری دنباله فاصله و خطی را می‌کشی که خود همان خط و فاصله علت دلهوره توست و تو را مجبور کرده است که برای ندیدن آن یک خط جدید به آن اضافه کنی، یعنی به علت ترس از مواجه شدن با یک فاصله، فاصله دیگری ایجاد می کنی. به هر حال برای رفع اضطراب توجه کن به این که آن فاصله را ذهن خودت آفریده است. وقتی ذهن عمیقاً آگاه گردد به اینکه فاصله یعنی عامل ترس و اضطراب را خودش همکنون دارد می‌آفریند، ترسش می‌ریزد و آرام می‌گیرد. وقتی آرام گرفت، فاصله دیگر وجود ندارد و نتیجتاً من وجود ندارد. من حاصل زمانمندی و فاصله مندی ذهن است. یکی از زیبایی‌های حرکت در اصالت فقدان فاصله و زمان است و نتیجتاً فقدان درهوره شدن یا نشدن. قبل از خاتمه بحث مقایسه، بگذار توجهت را به نکته‌ای جلب کنم. لابد یادت هست که در جایی گفتم سعی کن فکرت از چهار دیواری اتاق ذهنت بیرون نرود. در این لم و تمرین هدف این است که ذهن فرصت مقایسه پیدا نکند. این تمرین را زیاد تجربه کن. یک بار دیگر تأکید کنم که هیچ مسئله‌ای برای انسان فاجعه آمیزتر از مقایسه و رقابت نیست. علت این که ما نمی‌توانیم وسعت و عمق وخامت هویت فکری را حس کنیم، علت این که از دست آن به سطوح نمی‌آییم و علیه آن طغیان نمی‌کنیم، این است که خود را با دیگران مقایسه می‌کنیم و می‌بینیم آنها هم شریک بدبختی ما هستند. آنها هم المصنای ما هستند. مثل اینکه بدبختی دیگران را توجیهی برای تحمل و تداوم بدبختی خود می‌دانیم و این به علت عادت به مقایسه است. فرض کن در جامعه هیچ کس تریاک یا سیگار نمی‌کشید و تو یک نفر می‌کشیدی. در آن صورت وخامت افیون را آنطور که واقعاً هست حس می‌کردی. ولی وقتی می‌بینی همه مثل خودت معتادند، مسئله چندان نمود چشمگیری ندارد. وقتی همه معتاد بودند، موضوع برایت یک کیفیت عادی پیدا می‌کند. اگر همه ی انسان‌ها آزاد بودند و تو یک نفر اسیر هویت فکری بودی، عمق فاجعه را حس می‌کردی. ولی چون از کودکی عادت کرده ای همه چیز خود را با دیگران مقایسه کنی و اکنون می‌بینی دیگران هم در بدبختی دست کمی از تو ندارند، مسئله را تحمل می‌کنی و اصولاً مسئله چندان حاد و مصیبت‌بار به نظر نمی‌رسد. ولی حسن، آیا این خردمندانه است که من بگویم چون همه انسان‌ها بدبختند بگذار من هم باشم؟ مثلا همین تفکر زائد واقعا یک بیماری است، شدیدترین بیماری انسان است، ولی چون همه اسیر آن هستند به نظر تو عادی می رسد.